بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من یه حدیثی رو بخونم بعد وقت وارد بحث میشیم، سوالات و آقایون رو میشه به چهارشنبه جواب میشه. حدیثی هست که از امام باقر علیه السلام در کافی شریف جلد دوم صفحه 2478. امام باقر علیه السلام میفرمان: ان الله عز و جل يحب من عباده المؤمنين كل عبد دعاه. خدای تبارک و تعالی از میان عباد مؤمنش اون مؤمنی که دعا باشه، یعنی زیاد اهل دعا باشه، اون رو دوست داره. فعليكم بالدعاء في السحر الى طلوع الشمس. دعا رو در این زمان به خصوص انجام بدید که زمان سحر تا طلوع شمس. که خب در روایات راجع به بهترین اوقاتی که دعا مستجاب میشه چند وقت رو ذکر کردن. یکی از اوقات مهمش وقت سحر است. بعد تعلیم میاد حضرت: فإنها ساعة تفتح فيها ابواب السماء. ابواب السماء مفتوح میشه. این تفتح فيها ابواب السماء، حالا به این کنایه از این است که این دعا میرود بالا و بعد نمیگرده. اینطور نیست که دعا بالا نره و به هدف میرسه. یا بگیم ملائکه آمادگی دارن و مأموریت دارن این دعا رو به اجابت برسونن از ناحیه خدا. این کنایت علایه حاله. و تو قسم فیه الارزاق، ارزاق در این ساعت تقسیم میشه. و تو قضافیه الحوائج الادام، حوائج بزرگ در این ساعات انجام میشه و حالا محقق میشه. این روایت رو خب که در درجه اول برای تذکر به خودم هست خوندن، میخوام عرض بکنم که یکی از سنت هایی که در میان علما و بزرگان بوده مسئله سحرخیزیه. این که انسان قبل از اذان صبح نیم ساعت، یک ساعت برخیزه و مشغول دعا باشه، مشغول نماز باشه، مشغول قرآن باشه. که برخی از مفسران بزرگ در شرح حالشون نوشتن که ما نکات عمده‌ای که در تفسیر به ذهن ما وارد شد و خطور کرد در همین لحظات بوده. این سنت و این روش، روش عرض می‌شود که همه یا اکثر علمای ما بوده و الان هم در حوزه ها ما باید همین رو داشته باشیم. واقعا طلبه ای که سحرخیزی نداشته باشه این از خیلی از امور محرومه، از علم محروم میشه، از معنویت محروم میشه، حتی برای شکوفایی تعقل اون زمان به مناسب ترین زمان هاست. در تعقل انسان، در درایت انسان، علاوه بر این که حالا هم در روایات آمده هم علم روز اثبات میکنه که برای صحت بدن چقدر اثر داره. من عزم این است که حالا اگر آقایونی که دارن خوشا به حالشون و این رو حفظ کنن، نگذارن بهش قدره بخوره، حتی یک شب از انسان فوت بشود، خسارت سیده قابل جبران نیست. نماز شب اگر از انسان فوت شد، درسته که حالا انسان میتونه قضاش رو انجام بده، اما این قضا و اون خود وقت خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره. واقعا اگر بخوایم به جای آقایون برسیم، نه اینکه مقام دنیوی، مقام دنیوی خب دارید میبینیم دیگه، افرادی در همین انقلاب خود ما به مقامات خیلی خیلی بالا رسیدن، زمانش که تمام شد مثل یک طلبه معمولی شدن. مقام‌های دنیوی ولو در همین نظام جمهوری اسلامی ارزشی نداره. اون چه که ارزش داره این است که انسان بدونه امروز امشب یک قدم به خدا نزدیک شد یا نشد، خدا دست او رو گرفت یک قدم به سمت خودش بیاورد یا نیاورد. همیشه این مثال در ذهنمون باشه که ما دائما در حال پرت شدنیم و باور کنیم که دنیا پرتگاهه، دنیا داره آدم رو به چاه بدبختی پرت میکنه. کی باید به فریاد ما برسه؟ خدای تبارک و تعالی. کی؟ یکی از اوقات سحر هست، یعنی مثل اینکه فرض کنید واقعا حالا انسان اگر یک سحر رو از دست بده چقدر پشیمون میشیم، چقدر نادم میشیم، چقدر گرفته میشیم. ولی خب ما متاسفانه عرض کردم، خودم رو میگم، بر ما ممکنه سحرهایی بگذره، موفق هم نشیم، روزش هم برام فرق نکنه. گاهی اوقات حالا این روایاتی که داریم که حالا خدای تبارک و تعالی گاهی اوقات سحر رو از آدم میگیره برای اینکه غرور پیدا نکنه این آدم، درسته، ولی این در افراد ضعیفه، این در افراد است که با یه سحر، یه ماه، یه سال این ممکنه غروری پیدا بکنه، پس فردا مشکلاتی ایجاد بکنه برای جامعه. ولی چرا ما خودمون رو در حد این ضعفا قرار بدیم؟ ما نباید خودمون رو در حد این ضعفا قرار بدیم، ما باید استفاده کنیم از این نعمت الهی، باید استفاده کنیم از این موقعیت، این سحرخیزی برای درس ما، بحث ما، برای روز ما. عرض میکنم که بسیار بسیار لازمه، بسیار ضروریه استغفار در دل شب. انسان در دل شب یک سجده طولانی داشته باشه. من گاهی اوقات فکر میکردم که این عرفا یا بزرگان اهل معنا یا در روایات هم آمده، این ذکر یونسیه رو چرا اینقدر روش تأکید دارن که انسان سبحانه که اینی کنتو، چقدر تأکید درش وجود داره، اینی کنتو من از ظالمی. خب اگر واقعا باورمون باشه این دیگه نمیشه سهر بیدار نشیم. انسان اگر بدون در پرتگاهه، بدون دائما داره به خودش ظلم میکنه، خودش از مصادیق ظالمینه، این دنبال این است که راه پیدا بکنه. چطور انسان اگر نیمه شب یه سردردی بگیره، یه دلدردی بگیره، حاضر این بیمارستان بره، اون بیمارستان بره، براش یک ساعت دو ساعت هم باشه فرقی نمیکنه، اما برای این امراض معنوی، برای این مشکلات روحی، برای این ظلمی که دائما داریم به خودمون میکنیم، این که تقرب پیدا نمی کنیم، هی هم داریم از خدا دور میشیم، چه ظلمی از این بالاتر؟ اول شب که میشه واقعا یک در محاسبات خودمون اینا رو داخل بکنیم، حتما شب بیدار میشیم، حتما خدا سحرخیزی رو نصیب انسان میکنه. البته خود سحرخیزی خودش مراتبی داره، کیفیت های زیادی داره. این روایت رو هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخونیم. حضرت فرمود خیر وقت دعوتم الله عز و جل فی الاسحار، بهترین وقتی که شما خدا رو میخونید سحره. بعد و تلا هذه الآیه فی قول یعقوب علیه السلام سوف استغفر لکم، حضرت یعقوب فرزندانش فرمود من برای شما استغفار میکنم، پیامبر این آیه رو خوندن و فرمود اخترهم الی السحر، اون وقتی که بچه ها از یعقوب خواستن برای ما استغفار کن، یعقوب فرمود سوف، این سوفش برای این بود که میخواست سحر بیاد، در سحر این استغفار رو برای اولاد خودش داشته باشه. امیدوارم که انشاءالله خدا توفیق به ما بده. واقعا از برکات اسحار، از فیوضات خاصی که خدا در اسحار به عباد خاص خودش میکنه. انشاءالله خداوند نصیب همه ما بفرماید. خب عرض میکنم این بحث ترجیح اسبق زمانن، آخرین مطلبش این کلام صاحب منتقا بود و ما کلام صاحب منتقا رو خوندیم و مناقشاتی که برش داشتیم ذکر کردیم. حالا اگر آقایون سوالی دارن بفرمایید تا ما بحث رو میخوایم دنبال بکنیم. بله بله، عرض میکنم که سوال اینه که رو مبنای مرحوم نارینی که ایشون میگه در قدرت شرعیه اسبق و زمانن رو از مرجحاته، این مرجح یعنی معینه، یعنی حتما باید این رو داشته باشه انجام بده، نه اینکه حالا خاص انجام بده نخواست بره سراغ واجب دیگر، تعین داره این مرجحات باب تزاهم، یعنی مرجحی که موجب تعین میشه. خب حالا اگر کسی اسبق زمانن رو انجام نداد، قدرت خودش رو نگه داشت برای اون واجب دیگر که زمانش متأخره، خب مسلم اون واجب صحیحه و عرض میکنم که اون واجب انجامش و از جهت صحت و از جهت ملاد هیچ مشکلی نداره، منتها آیا با این تأخیر معصیت کرده یا معصیت نکرده؟ خب این دیگه در کلمات مرحوم محقق نارینی نیست و این مطلب رو حالا باز من بر حسب اونجایی که در فوائد الاصول آمده دارم عرض میکنم. ما رو مبنای خودمون که میگیم این از مرجحات نیست، خب روشنه که معصیت نیست. رو مبنای نائینی باید معصیت بشه، یعنی این باید قدرتش رو صرف میکرد بر امتثال اون واجب اول، اما همین اندازه که تأخیر انداخته آمده واجب دوم رو انجام داده، ولی واجب دوم صحیحا انجام شده، اما به خاطر اون تأخیر این استحقاق مذمت داره. اون وقت آنون ببینید خود همین یکی از مؤیدات این نظر ماست و نظر کسانی که این را از مرجعات نمیدونن. حالا یک کسی نرج کرده روزه روز پنجشنبه و روزه روز جمعه را قدرت بر عهده ما داره، حالا پنجشنبه رسید نگرفت جمعه گرفت، اینجا همین که بخواید بگیم برای پنجشنبه برای تأخیرش معصیته، این خودش استبعاد داره، برای چی بگیم معصیت کرده؟ این یه قدرت واحده داره این قدرت واحده رو صرف امتثال همین مولا منتها در روز متأخر انجام داده. به نظر من خودش یکی از مؤیدات این مطلب میشه. چی فرمود شما؟ من نوبت رعایت کنم شما بخواهد. بله به چه ملاتی؟ به ملاتش عقل میگه اون مقداری بر تو لازمه امتثال مولاست. تو میتونی مؤخر رو امتثال کنی قدرت رو نگه دارو. عقل میگه تو حق نداری امتثال مولا رو انجام ندی. خب من میگم یه قدرت دارم یا برای روز پنجشنبه یا روز جمعه. عقل میگه لا فرق بین هما، چون با هر کدوم شما انجام بدید امتثال محقق میشه. اگر شما با فعل دوم انجام میدادید امتثال محقق نمیشه. خب اینجا مشکل بود، اما امتثال محقق میشه. بفهمید؟ یعنی برای همین که بگیم ما به جای این قدرتش رو نگه داشته روز جمعه انجام داده، بگیم حالا استحقاق مذمت داره. عقلا حالا طبق این مبنایی که ما داریم مثلا استحقاق مذمت نیست. عقل میگه تو باید امتثال انجام بدی. بله اگر اول اهم باشه، اون رو بحثی که قبلا هم داشتیم، عقل میگه تو ملاک اهم رو از بین بردی، تفویض کردی، روی اون جهت استحقاق مذمت هست. اما اگر مسئله اهم و مهم نباشه، عقل میگه لا فرق بین هم. چی؟ نه استفاد. خب حالا اینکه به وجدان و عقل مراجعه کنید واقعا استفاد داره. آقای چی دیگر نوبت رو ببینید اینجا عرض کردیم اون فرمایش مرحوم سعد در اشکال مرحوم نارینی اینجا گفتیم تمامه. آقای سعد چه اشکالی کرده نارینی؟ گفت شما که میگید یکی از اینها ملاک داره، چون قدرت بر یکی از اینها داره، قدرت فی ظرف الامتثال رو میگی یا اصل القدره رو میگی؟ اگر اصل القدره است، اصل القدره موجوده، لذا که فرق نمیکنه اولی رو انجام بدی یا دومی رو. اگر قدرت فی ظرف الامتثال، اشکال دیگه ای داشتشون که بیان کرد. حالا همینجا میخوام عرض بکنیم در جمع‌بندی مطلب، ببینید این مطلب که مرحوم نارینی می‌فرماید در قدرت شرعیه با امتثال یکی موضوع دیگری از بین میره و در نتیجه ما باید بگیم حالا که قدرت بر یکی دارد، یکی از اینا ملاک داره، هر دو ملاک نداره. حالا همین مقام همین عرض بکنم، اون بیان آقای سعد در جای خودش بیان به اشکالی که ما بر مرحوم نارینی داریم، احتساب ملاک قبل الامتثال باید بشه. آیا قبل الامتثال این دو تا واژه ملاک دارن یا ندارن؟ دارن. و ما قبلا عرض کردیم طبق مبنای مرحوم آخون در باب فرق بین تعارض و تضاهم، آخون فرمود در تعارض احد و هما ملاک داره، در تضاهم هر دو ملاک داره. خب که این کلام و این مبنای آخون رو هم بحث کردیم مفصل، ولی ملاک قبل العمله، قبل الامتثاله. به مرحوم نارینی عرض میکنیم این دوتا واجب که با هم تضاهم کردن، شما میگید احد و هما ملاک داره، و وقت از اینجا چه نتیجه میخواستن بگیرن؟ میخواستن بگن اینجا لا مجاله. برای چی؟ احسن رو مسئله اهم و مهم رو ایشون بخواد ریشش رو بزنه. میگیم نه، ما اشکالمون همینه که اینجا مسئله اهم و مهم جریان داره، هر دو هم ملاک داره. بله شما بعد از اینکه یکی رو بله اون بیان آقای صدر رو بیان خودمون داریم عرض میکنیم، البته این قدرت فی نفسه با این قبل العمل هم احتساب کنیم، شاید این دو عبارت اخرای هم باشه. ما میخوام عرض بکنیم شما قبل العمل باید بیدیم که اینا ملاک داره یا نداره. قبل العمل ملاک داره، بله اگر یکی رو انجام دادیم موضوع دیگری از بین میرود، موضوعا منتفی میشه، ولی ما بحثمون در قبل العمل، قبل العمل هر دو ملاک داره، لذا مجال برای اهم و مهم وجود داره. حالا این در فرضیست که ما اصل انقسام قدرت و قدرت عقلی و قدرت شرعی رو چه کنیم؟ بپذیریم. ما قبلا عرض کردیم این تقسیم رو نمیپذیریم، ما چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم، ثبوتا قابل تصویره اما اثباتا قابل تصویر نیست. بیاییم بگیم ما در اینجا در این دلیل چون شارع قدرت رو در لسان دلیل آورده، این ملازمه دارد با اینکه این قدرت در ملاک این عمل دخالت داشته باشه، اثباتا دلیلی بر این مطلب ما نداریم. لذا ببینید اصلا اینا رو حالا در ذهن شریفتون عرض شد دارید و خودتونم باید در اینا مبنا داشته باشید. یه اگر از شما سوال کردن آقا تقسیم قدرت عقلی و شرعی درسته، یا باید بگید بله یا باید بگید نه. اگه با این همه بحثا بازم بخواید نقال بشید بگید بله ناینی اینو میگه کی این رو میگه، فایده نداره. خود شما اون باید اظهار نظر کنید. من این رو مکرر گفتم بازم مکرر خواهم گفت، چون از مطالبی است که دائما باید تذکر داده بشه. حتما در این بحث مبنا داشته باشید. خب اگه مبنا داشتید دیگه آدی قدرت عقل و شرعی که نداریم، قدرت عقل و شرعی که نداریم یک، حالا این جنبندی بحث ما در اینجا اینه. بعد از این همه بحث میگیم ما قدرت عقل و شرعی نداریم یک، حاکم در باب امتثال عقل. به عقل میگیم این مکلف یه قدرتی داره، یا باید برای روز پنجشنبه صرف کند یا روز جمعه. شما چی میگی؟ میگه اگر اینا از جهت ملاک مساوی هم لا فرق بین هما، اگر اهم و مهم درشون وجود داره تعین الاهم، به راحتی عقل در اینجا مسئله رو برای ما روشن میکنه. آقای دفت چرا رو مبنای نائینی و مرحوم های صدر هم آورده این رو؟ اگر شک کنیم این قدرت عقلی یا شرعی؟
نه، اگر شک بکنیم که اینجا بعد تفکیه بود داریم، یعنی که از فقیلت مقدم کنیم در حالا بشه تفکیه و تفکیه
بود داریم، خب بله
اگه باید
احتیاط باشیم با پنج مقدم و اصلاحیت خیلی خوب، این در صورتی که شک کنیم. وقتی ما میگیم عقل مسئله رو برای ما روشن میکنه، یه نوبت به شک نمیرسه. چرا؟ آقا چرا؟ آقا ما میگیم وقتی عقل، ببینید وقتی ما میگیم که عقل حاکم به امتثاله، عقل حاکم به امتثاله، یا تو باید امتثال بکنی. حالا ببینید باز در این جنبندی بحث این رو هم عرض بکنم که هم مرحوم آقای صدر هم برخی دیگه وقتی خواستن دلیل نائینی رو تقریر کنن، گفتن و اسبق فعلی یا و غیر اسبق غیر فعلی، یعنی بیان شما همین نقد و نسیه به همین برمیگرده، یعنی روحش به همین دلیل برمیگرده که بگیم اسبق فعلیان غیر اسبق غیر فعلیه. ما اولا جواب دادیم که اگر اینطور باشه که تضاهمی اصلا وجود نداره، بین یک حکم فعلی و غیر فعلی تضاهمی نیست. فرض ما در جاییست که هر دو فعلیه. الان این آقا که روز چهارشنبه نذر کرده، وجوب وفاء به نذر گریبان این رو گرفته، منتها یک مصداقش پنجشنبه است، مصداق جمعه است. به نحو واجه معلق یا به نحو واجه مشروط وجوب الان آمده. اگر بگیم هنوز اصلا وجوبی نیامده، خب این آقایون دقت کنید دیگه تکرار نکنید. اگر بگیم وجوب دومی اصلا نیامده، تضاهمی اصلا وجود نداره. شما میدانید در آیده یک وجوبی میاد، خب او لزوم امتصال اصلا نداره و عرض کردم اصلا بحث تضاهم خارج میشه اگر بگیم دومی هنوز فعلیت پیدا نکرده. ولذا عرض میکنم که باید بیاییم تصویر کنیم در جایی که هر دو فعلیه. آقای لطفی چی برمون؟
من
شما پنجشنبه جمعه رو نگیرید، بگید آقا یک واجب امسال وجود پیدا میکنه، یه واجب وجود شما سال آینده بیاد. کدوم فقیر میاد بگید بین این و اون تضاهمه؟ خیلی خوب ببینید، اینم مسلم بگیرید. یعنی ما در این بحث آقایون باید این رو به عنوان یک ضابطه بگیم، بگیم اگر این دوتا حکم اسبق فعلیست و غیر اسبق غیر فعلیه، یک رو جو به باب تضاهم، از باب تضاهم خارجه و اصلا دیگه فقط شما یه حکم بیشتر نداری، اونم اسبقه، باید همونم تعیین پیدا میکنه. ما عرضمون اینه که ما کلام رو میاریم در جایی که تضاهم معنا داشته باشه، هر دو فعلیه، یعنی وجوبشون فعلیه، حکم فعلیه. خب حالا که حکم فعلیه، مثلا زمان امتصالش فرق میکنه. مثل این که امروز مولا به یک کتاب به من میگه امروز این کتاب رو بخون و فردا اون کتاب رو، با یک کتاب واحد. الان وجوب قرائت کتاب در فردا الان نگیره یا من؟ بلاخره مولا الان من واجب کرد این رو، منتها ظرفش فردا. ما هم در بحث واجب معلق اونجا اصل واجب معلق رو قبول داریم، ادله که حالا استحاله ذکر شده همه مشروط شد. خیلی خوب، این ما وجوب هر دو آمده. شما اینجا وجوب هر دو نقده، وجوب هر دو فعلیه، منتها امتصال یکی امروز امتصال دیگری فرداست. به عقل میگیم من قدرت برای یکی دارم از این دوتا، عقل دیگه اگر اهم و مهم نیست فرقی بین این دوتا نیست. آقای دفعه خود کرده بله؟ بله؟ چه بسی؟ چرا؟ درسته، شما تکوینم که بگید همینه، ولی اعتبارا شما اگر جمعه آوردی آیا کشف از این میکنید که موضوع پنجشنبه علا فرض وجود پنجشنبه، یعنی این که میگیم آی صدر و اینا میگفتن موضوع آناینم میگه، جایی که ما میگیم آقا وقتی شما جامعه این فعل رو آوردید کشف از این میکنیم که این فعل علا فرض وجود پنجشنبه باز موضوع نداشت. چرا دیگه؟ چرا تو قدرت فقط دخالت در موضوع داره؟ یعنی شما اگر قدرتتون رو صرف در متأخر کردی، کشف از عدم تمکن بر روزه روز پنجشنبه نمی کنه؟ در یه قدرت داخل در موضوع شد دیگه؟ نه، قدرت داخل در موضوعه، قدرت داخل در موضوعه. آقای جنازی رو فهمید؟ خب
واجب بین دو واجب مستقل
خارج
خارج میده. اگر
حالا
این مسئله
با این تصادم بشه بین اجزای
یک واجب
باشه، مثلا بله، متوجه شدم. این در واجب زمینی بله، ما حالا قبلا این رو اشاره داشتیم بهش، بله فرقش هم بررسی کردیم. بله، حالا باز یه فرقی دیگه همین آقای خویی اینجا دارن، آقای خویی هم در همین دو تا واجب زمینی مطرح میکنن که انشاءالله بعد از این خواهیم گفت. آقای شما جمع دادن اشاره بنابرای به مرحوم ایمارانی هر دو خطاب موجود هم و اطلاف هاشون از بین رفت. آقای غلام طاهر بفرمایید. نه ملاک نداره، موضوع نداره. بله، ملاک نداره، به ناینی میگه. خودم وجود به روزه جامعه جامعه آمده یا نه؟ خودم
همه چی هم همه شرای خواهی ها هست، من هم خودم هم دارم، فیلیت هم داره، خود حالا شما سر بکنید، خیلی جمعه سر بکنید و
بعد خرش بکنید. ببینید دلاخره ما الان الان میخوان همین کارو بکنیم اینجا. اجازه فرمایید دید آقایون. نه، ببینید این نکات بحث رو الحمدلله در ذهن همه تون و اکثرتون تحقق پیدا کرده. بیدار از اول بیاییم میگیم آیا بین یک حکم فعلی و غیر فعلی تضاهم هست یا نه؟ اجازه فرمایید میگیم آقا تضاهم معنا داره، یه حکم فعلیت داره، یه حکم فعلیت پیدا نکرده، تضاهم نیست. خب بعد ما آمدیم گفتیم آقا ما به نحو واجه معلق در اینجا تصویر میکنیم این روزه این روزه پنجشنبه و جمعه هر دو روز چهارشنبه وجوبش فعلی. و وقتی وجوبش فعلی شد شما دیگه نمیتونید بگید آقا این روز پنجشنبه همه چیش اومده. نه، از نظر حکم اجازه فرمایید، از نظر حکم بین پنجشنبه و جمعه الان در روز چهارشنبه فرقی نیست. حالا اوی حالا اوی ببینید مسئله مقدمات مفرده یه مرتبه بالاتریه، یعنی یکی از اشکالاتی که در صاحب منتقا هست این است که شما اگر پای مقدمات مفرده رو آوردید باید قائل بشید به تصویر تضاهم بین فعلی و غیر فعلی. دقت کنید خوب مطلب رو، من حالا عرض میکنم غیر از اشکالاتی که ما دیروز داشتیم، اشکالی که امروز هم میخواستیم عرض کنیم و دیروز هم بعد از درس و از اضافه نرسیم، به منطقا عرض میکنیم اگر شما پای مسئله مقدمات مفرطه رو به میدان بیارید و بخواید از این راه به نتیجه برسید، باید تصویر تضاهم بین حکم فعلی و غیر فعلی داشته باشید، در حالی که خودتون در صدر کلامتون حمله کردید در اون صورت اولا گفتید تضاهم نیست. حالا اجازه بفرمایید ببینید آقایون، اگر یک حکم فعلی نشد، میگیم آقا روزه روز جمعه در روز پنجشنبه فعلی نیست، حالا رو بحثت ظاهر نه رو مطلب اولی که عرض کردیم، اما شما میگید مقدمه مفرطش رو عقل میگه باید انجام بده، شما در مقدمات مفرطه، باز من این رو عرض بکنم آقا، در مقدمات مفرطه دو فرض وجود داره، یه فرض این است که وجوب آمده واجب نیامده، یه فرض هم این است که هنوز وجوب نیامده، هنوز قبل از وقت ظهر هنوز زوال شمس نیامده، وجوب نماز ظهر و عصر امروز هنوز نیامده، اما عقل میگه این آب رو باید نگه داری. خب اگر پای مقدمات مفوته را آوردیم، اگر یک حکمی فعلی نشد، وجوب حفظ مقدمه مفوتش چیه؟ فعلیه. نه چرا؟ اگر یک حکمی هنوز فعلی نشده است و این حکم مقدمات مفوتی دارد و عقل میگه این مقدمات مفوته رو باید حفظ کنید، به حکم عقل اینجا ما یک حکم فعلی داره به نام وجوب حفظ مقدمه مفوته. و عجیب اینه ایشون خودش می آمد در بعضی از صور یه طرف تضاهم همین وجوب حفظ مقدمه مفوته قرار می داد، میگیم خب آقا یقه و تضاهم بین چی و چی؟ بین وجوب روزه پنجشنبه و فای به نظر در پنجشنبه و بین وجوب حفظ مقدمه روز جمعه، هر دو فعلیه. یعنی ولو خود ذل مقدم فعلی نباشد اما رو مبنای مقدمه مفوته این چنینه. حالا وقت ببینید، من میخوام این رو عرض بکنم، ما اصلا در بحث تضاهم پای مقدمات مفوته رو اگر به میدان بیاریم به مشکل برخورد میکنیم. نباشد ویشون آورده مسئله دعاویت هم که جواب دادیم، مسئله دعاویت هم جواب دادیم، ایزه من یه عرضم تمام بکنم چون این مسئله خیلی این دیگه دقیق تر از اون اشکالاتیست که ما روزای قبل عرض کردیم خدمت شما. ببینید این رو روش فکر کنید آقایون، وقت داره میگذره. ببینید بالاخره ما الان آیا برای تحقق تضاهم یجب که بین نفس حکم این تضاهم ببینیم هست یا نه، یا حتی دائرش وسیع‌تره که اگر یه حکم فعلی نبود اما وجوب مقدمه مفوتش فعلی بود او رو به طرف تضاهم قرار بدیم؟ به نظر ما این درست نیست. یعنی طرف تضاهم نمیشه بین یک وجوب نفسی و وجوب غیری باشه، شما مقدمه مفوته رو یک بیانش میشه وجوب غیری میشه بالاخره. در باب تضاهم حتما باید این دوتا حکم اصلی باشن، اصلیین باشن، بین یک اصلی و یک وجوب غیری تضاهم معنا نداره. لذا اصلا بحث مقدمات مفوته رو ما باید عرض شود که احتراماً که نه با همه عناوین باید از میدان خارجش کنیم، بگیم اصلا نباید آورد اینجا و مسئله رو بیاریم رو خود یا همون وجوب عرض بنام واجب معلق مسئله رو مطرح کنیم، وجوب فعلی هر دو هست حاکم امتصال هم عقله، حالا دنبالش انشاءالله شنبه. مثلا الله